مشکلاتی که الان داشتن انشاءالله مرتفع بشه. این موضوعی است که در این خصوص اتفاق تمام افرادی که دارای مدرک شناسایی معتبر هستن، مثلا کارت آمایش 15 رو دارن که این کارت آمایش توسط وزارت کشور معتبر و تحویلشون میشه، یا کارت هویت 14 دارن برای اتباع عراقی که خب در ایران حضور دارن، و همچنین گذرنامه یا روادید و پروانه اقامت معتبر، دفترچه اقامت صادر از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرط دارا بودن مجوز اقامت معتبر، دفترچه اقامت ویژه صادر از سوی ناجا به شرط دارا بودن مجوز اقامت معتبر، و همچنین دفترچه پناهندگی صادر از سوی ناجا به شرط دارا بودن اعتبار داشته باشن، مشمول صدور و تمدید کارت‌های بانکیشون میشن و مشکلات بانکیشون انشاءالله برطرف میشه. همه بانک‌ها توجیه شدن که کمال همکاری رو داشته باشن و عزیزان ما و مهاجرین عزیز هیچ مشکلی در این خصوص ندارن، میتونن مراجعه بکنن با مدارک معتبر قانونی و بانک‌ها براشون خدمات بانکی که به همه ایرانی‌ها میدن به اینا میدن. اگر به کسی به مشکلی برخورد کرد و به موضوعی برخورد کرد و عدم همکاری برخورد کرد، میتونه رسما به ما مراجعه بکنه و ما پیگیر کارش خواهیم بود برای اینکه مشکل در اون بانک مربوطش حل و فصل بشه.
آقای هاشمی در رابطه با طرح آمایش 15 مهاجرین خارجی در جمهوری اسلامی ایران هم که مدتی قبل برگزار شد گفت بسیاری از مهاجرین در این طرح شرکت کردند، اما تعداد اندکی هم که باقی مانده اند باید شرکت کنند تا دچار مشکلات اداری نشوند. عزیزان شنونده، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما عزیزان میتونین از سایت رادیو دری به آدرس parstoday.com/dari این برنامه را بشنوید و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم بشنوید. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاری میکنیم و تا هفته بعد شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان برنامه‌های صبحگاهی رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس از این که همراه ما بودین و انشالله آنچه که تقدیم حضور شما شد رضایت خاطر شما را جلب کرده باشد. بنده و همکارانم در پخش صبح شما را به خدای مهربان می سپاریم. سایر همکارانم در بخش نیمروزی همراهتان خواهند بود. روز خوش و الله یارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی. ظهر جمعه شما به خیر و خوبی باشه ان شاء الله. من سید سلطان علی حسینی، تهیه کننده و گوینده پخش، به همراه همکاران صدا بردارمان خانم قدمگاهی و آقای موسوی و سایر همکارانمان با پخش نیمروزی از نشرات رادیو دری امروز جمعه 21 قوس از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم و اوقات خوشی را هم برای شما آرزو میکنیم. شنوندگان عزیز و گرامی، فرصتی در اختیار داریم تا فهرست و زمان پخش برنامه ها را در بخش نیمروزی خدمت شما اعلام کنیم تا بتانین برنامه ریزی کرده و برنامه های مورد علاقه تان در زمان تعیین شده خودش بشنوین تا لحظاتی دیگر، یعنی در ساعت 12 به وقت ایران 1 به وقت افغانستان، اخبار و گزارش ها را خواهیم داشت. در ساعت 1:30 به وقت افغانستان مجله اقتصادی تقدیم شما عزیزان میشه. ساعت 2 گلچین موسیقی را خواهیم داشت و 2:30 برنامه ما میتوانیم، تا ساعت 2:45 که برنامه قند پارسی تقدیم شما خواهد شد، تا ساعت 3 که نمایش هفته تقدیمتان میشه. ساعت 3:30 شما شنوندگان گرامی میتونن شنونده برنامه کنکاش باشید و در ساعت 4 بعد از ظهر اخبار این ساعت تقدیمتان میشه و ساعت 4:10 هم برنامه ایران سرزمین فرصت ها. شما شنوندگان گرامی میتونن برنامه داستان‌های تمثیلی را در ساعت 4:25 بشنوید. 4:40 برنامه کوتاه آیا میدانید و در ساعت 4:45 با هم دعای شریف سماط را زمزمه خواهیم کرد. در ساعت 5 هم برنامه کوتاه مخصوص اذان مغرب با افق کابل را خواهیم داشت که اذان مغرب با افق کابل امروز ساعت 5:52:57 است. ساعت 5:10 شما عزیزان میتونن برنامه با ارگ را بشنوین و در ساعت 5:40 هم برنامه گنج کلام تقدیم شما عزیزان خواهد شد تا ساعت 6 که اخبار این ساعت توسط همکارانم در بخش خبر تقدیم شما میشه. ساعت 6:30 هم برنامه شکرستان را خواهیم داشت. 7:05 برنامه منجی تقدیم شما عزیزان میشه. 7:15 پند پیران. 7:30 آخرین بخش خبری امروز و ساعت 7:40 هم برنامه کوتاه همراه با خورشید تقدیم شما عزیزان خواهد شد. امیدوار هستیم که فرصت داشته باشین تا برنامه‌های مورد علاقه خودتان در زمان تعیین شده خودش که خدمت شما اعلام هم کردیم بشنوید. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما عزیزان هستیم با مجموعه خبری ساعت 1 از رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین اخبار. آغاز کار ساخت فاز نخست قطعه 4 خط آهن خواف هرات. ادعای طالبان مبنی بر برقراری صلح در افغانستان. و ظریف: هیچ کس نمیتواند درباره آذربایجان عزیز ما صحبت کند. کار ساخت فاز نخست قطعه 4 خط آهن خواف هرات آغاز شد. با گزارش خبرگزاری فارس، رئیس راه آهن افغانستان گفت و دنبال افتتاح قطعه 3 خط آهن خواف هرات، کار ساخت فاز نخست قطعه 4 این پروژه از ایستگاه روزنک در ولسوالی غوریان هرات آغاز شد و پس از 9 آماده بهره برداری خواهد بود. محمد یما شمس افزود: قطعه 3 خط آهن خواف هرات در خاک جمهوری اسلامی ایران تا ایستگاه روزنک به طول 62 کیلومتر و با هزینه بیش از 75 میلیون دلار از سوی ایران ساخته شد که پس از آن کار ساخت فاز نخست قطعه 4 این پروژه به طول 43 کیلومتر در ولایت هرات با هزینه 55 میلیون دلار از سوی افغانستان ساخته خواهد شد. وی گفت با افتتاح قطعه 3 خط آهن در هرات، اولین محموله افغانستان شامل 570 تن مواد کشاورزی و مس به کشورهای ترکیه، اروپا و برخی از کشورهای عربی انتقال یافت که با تکمیل قطعه 4 میزان صادرات و واردات از این پروژه عظیم به 6 میلیون تن خواهد رسید. رئیس راه آهن افغانستان افزود: به زودی کار انتقال مسافران از هرات به مشهد و دیگر نقاط ایران از این خط آهن فراهم خواهد شد. رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر مدعی برقراری صلح در افغانستان شد. به گزارش خبرگزاری شفقنا، ملا برادر در کنفرانس آنلاین مدعی شد طالبان مدت هاست برقراری صلح و حل مشکلات از طریق گفتگو را خواستار است. این عضو ارشد طالبان قرار گرفتن این گروه در لیست سیاه سازمان ملل متحد و آزادی بقیه اعضای طالبان از زندان‌های افغانستان و تشکیل امارت اسلامی را از جمله موانع پیش روی در برابر صلح این کشور در دوحه دانست. این اظهارات ملا برادر در حالی است که دولت اشرف غنی با تعهد به توافقنامه آمریکایی در قطر با آزادی 5000 زندانی طالبان از زندان‌های افغانستان عمل کرده و بارها خواهان برقراری صلح، پایان جنگ و آتش بس شده که تاکنون این موضوع محقق نشده است و این گروه از آن تفره می رود. اما آمریکا سعی دارد با سنگ اندازی و حمایت از طالبان در روند مذاکرات صلح کارشکنی کند و از این گروه بخواهد با بهانه از بن‌بست خارج شدن این مذاکرات تمامی زندانیان طالبان را دولت اشرف غنی آزاد کند. بازماندگان قربانیان جنگ افغانستان عضویت در مذاکرات صلح را خواستار شدند. به گزارش خبرگزاری آوا، همزمان با روز جهانی حقوق بشر، شبکه ملی قربانیان افغانستان در گزارش اعلام کرد قربانیان باید به عنوان طرف سوم در مذاکرات صلح حضور داشته باشند تا بتوانند خواسته ها و مطالبات خود را مطرح و پیگیری کنند. در گزارش شبکه ملی قربانیان افغانستان آمده است قربانیان جنگ باید در مذاکرات صلح مشارکت تأثیرگذار و تعیین کننده داشته باشند. بنابر اعلام شبکه ملی قربانیان افغانستان، مذاکرات باید زمینه دسترسی قربانیان به عدالت و حقیقت و جبران خسارت برای آنها را فراهم و تضمین کند که جنگ و خشونت در این کشور پایان یابد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اظهارات رئیس جمهوری ترکیه در باکو نوشت هیچ کس نمیتواند درباره آذربایجان عزیز ما صحبت کند. و گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری ترکیه در توییتی نوشت به اردوغان نگفته بودند شعری که به غلط در باکو خواند مربوط به جدایی قهری مناطق شمالی عرس از سرزمین مادریشان ایران است. ظریف در این توییت با طرح این سوال که آقای اردوغان نمی‌دانست علیه حاکمیت جمهوری آذربایجان سخن گفته است افزود هیچ کس نمی‌تواند درباره آذربایجان عزیز ما صحبت کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز گذشته برای شرکت در مراسم رژه نظامی نیروهای جمهوری آذربایجان با مناسبت آزادی مناطق اشغال شده توسط ارمنستان و باکو سفر کرده بود. اردوغان در این مراسم که الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان هم حضور داشت بیتی از یک شعر جدایی طلبانه درباره رود ارس در مرز ایران و جمهوری آذربایجان را خواند. نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در واکنش به اظهارات جدید رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص برجام تصریح کرد ارائه هر گونه ارزیابی و تحلیل خارج از مأموریت محوله به این آژانس تحت برجام است. به گزارش ایرنا، کاظم غریب‌آبادی بامداد جمعه در توییتر خاطر نشان کرد تنها نقش آژانس در برجام نظارت و راستی آزمایی اقدامات مرتبط هسته‌ای و ارائه گزارشات بروز شده در این مورد است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چهارشنبه شب در مصاحبه با شبکه اسکای نیوز بدون اشاره به بدعهدی اروپایی‌ها در قبال برجام مدعی شد اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران انحراف از برجام است. آلمان، بریتانیا و فرانسه بعد از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام وعده دادند با تضمین منافع اقتصادی ایران این توافق را حفظ کنند. این کشورها علارغم ایستادگی‌های لفظی در برابر این اقدام آمریکا، موفقیتی در اقدامات عملی وعده داده شده برای حفظ این توافق کسب نکردند. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در واکنش به بی‌عملی کشورهای اروپایی در 5 گام طبق مفاد برجام تعهدات خود ذیل این توافق را کاهش داد. علاوه بر این، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران پس از ترور شهید محسن فخری زاده دانشمند هسته‌ای و دفاعی ایران سه‌شنبه گذشته طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را تصویب کردند. و آخرین خبر این که نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران و ونزوئلا در ادامه کارشکنی‌های واشنگتن علیه تهران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت آمریکا باید فشار روی آژانس علیه ایران را حفظ کند. با گزارش خبرگزاری فارس، الیوت آبرامز نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران و ونزوئلا بدون اشاره به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام اعلام کرد واشنگتن باید برای حفظ فشار بر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران با اروپایی‌ها هم هماهنگ باشد. بنابر ادعای آبرامز، هدف دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از اعمال فشار علیه ایران آوردن این کشور پای میز مذاکره بوده است. نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران و ونزوئلا بعد دولت بعدی نیز توصیه کرده که اعمال فشار علیه ایران را ادامه دهد. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا در رقابت‌های انتخاباتی مدعی شده بود اگر ایران با پایبندی کامل به تعهداتش ذیل برجام بازگردد، او واشنگتن را به این توافق باز خواهد گرداند. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. آغاز کار ساخت فاز نخست قطعه چهارم خط آهن خواف هرات. ادعای طالبان مبنی بر برقراری صلح در افغانستان. و ظریف: هیچ کس نمیتواند درباره آذربایجان عزیز ما صحبت کند. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت یک از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیم شما عزیزان شنونده شد. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید. مسیر ریلی خواف هرات از جمله برنامه‌های زیرساختی افغانستان است که آغاز کار آن از اوایل ریاست جمهوری حامد کرزی شروع شد. این پروژه شامل 4 فاز است که ساخت 3 فاز آن بر عهده ایران و 1 فاز بر عهده افغانستان است. گفته می‌شود که فاز باقی مانده و 4 آن هم در ماه‌های آینده به بهره برداری خواهد رسید. گفتگوی همکارم سید محمد باقر حسینی را بشنوید با سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل.
البته خط آهن یک مزایای نسبت به تمام بخش‌های انتقالاتی داره که تابع اقلیم و شرایط و وضع جوی نیست، یعنی در تمام فصول و در تمام اوقات قابل استفاده است. و ثانیاً افغانستان برای صدور کالا و واردات کالای خود برای مسون، امن و دائمی ضرورت داره که ما عرض کردم در بعضی مسائل در بعضی حالات دیگه هم که افغانستان مثلا تبلیغ میکنه و مثلا یک مقدار ادعا میکنه که ما راه‌های جدید و بدیلی را دریافته، مانند راه لاجورد که مسیر ترانزیت از طریق ترکمنستان به از طریق دریای خزر به آذربایجان و بعد هم گرجستان یک مسیر بسیار طولانی هست. حالا که همه می دانند که کوتاه‌ترین مسیر برای انتقال از طریق خطوط آهن و ارتباطات وسیع کتلوی کالا مسیر ایران است، بدلی که هم کوتاه‌تر است و هم به تخلیه و بارگیری مجدد ضرورت ندارد و از چند کشور هم عبور نمی‌کند و مستقیما به ترکیه و از طریق به اروپا از ایران وصل بشه. باید کشور ما بیشتر در صدد تحکیم رابطه خود و تأمین رابطه خود از مسیر کوتاه و مسئول باشه که او مسیر جمهوری اسلامی ایران است. از این بابت خوب است که چنین واقعیت‌های اقتصادی و واقعیت‌های جغرافیایی خود را به نمایش در میاره و زمینه ای که مثلا خط آهن ایران اگر به داخل افغانستان وصل بشه، مثلا من افغانستان کمک میکنه که تا به این مسیر بپیونده و مواد و محصولات و کالای صادراتی خود صادر بکنه. همکنون ما میدانیم در نمی مقطع زمانی تمام میوه هایی که در سررسی عرضه شدن در بازار، اینها بنابر محدودیت و مسدود نمودن مسیر ترانزیت از طریق پاکستان در افغانستان در حقیقت فاسد میشوند. ولی اگر این مسیر باز بشه میتونن که افغانستان محصولات و میوه خود حتی با اروپا صادر کنه، چون میوه ارگانیک هم است. اگر یک بسته‌بندی و دیگه توجه دقیق شود که با معیارهای غرب با معیارهای اروپا اگر اینا ارزشان میتونه از این طریق بسیار با سهولت و سادگی فرستاده شود. از این بابت اهمیت بسیار زیاد داره برای همکاری منطقه‌ای، برای تجارت، برای بهبود مناسبات منطقه‌ای و از این هم برای وضعیت بسیار نابسامان اقتصادی که افغانستان دچار این محدودیت ها از نظر بعضی کشورها مخصوصا پاکستان هست. اینا راه‌هایی هستن که برای افغانستان فرصت و امکان را میدن که بیشتر رقابتی و از این هم آزادانه در زمینه تجارت تصمیم بگیره و مسیرهای کوتاه‌تر و مسئول‌تر را در پیش بگیره. جمهوری اسلامی ایران با گشایش این مسیرها در حقیقت هم به اقتصاد ایران میتونه مساعد و کمک کنه، هم به اقتصاد افغانستان و حتی منطقه. میتونه اگر خط آهن افغانستان با پاکستان وصل شود، با تاجیکستان وصل شود و با قرقیزستان، از طریق میتونه که حتی یک تجارت گسترده منطقه‌ای را مشاهده باشیم که در زمینه سازمان ایکو اینها این شبکه ها توسعه پیدا بکنه.
آقای سیحون، شما اشاره کردین به اهمیت خط آهن. یک از چالش های مهم در بحث شکوفایی اقتصاد افغانستان عدم خط آهن در افغانستان هست. به نظر شما توجه دولت افغانستان به این امر تا چه اندازه میتونه که کمک بکنه به رشد شکوفایی اقتصادی افغانستان؟ میشه گفت که این اولین خط آهن در افغانستان هست که افتتاح شده؟ البته از صحبت‌های مبنی بر ایجاد خط آهن از بقیه کشورها خصوصا کشورهای آسیای میانه هست، اما تا کنون محقق نشده. آیا به نظر شما دولت افغانستان اولویت کاریش ایجاد زیرساخت‌ها مانند خط ریلی در افغانستان هست یا خیر؟
اول یک اداره به نام اداره خط آهن ایجاد شده که این مطالعات انجام داده که گویا افغانستان با توجه به محدودیت ترانسپورت و انتقالاتی که داره به خط آهن توجه بکنه. افغانستان از طریق خط آهن ازبکستان تا شهر مزار شریف وصل است، ولی خب مشکل این خط محدودیتش این است که این در حقیقت میتونه با چین وصل شود، وصل هم هست، اما متاسفانه افغانستان کالای مورد نیازی صادرات برای کشورها نداره و یا محدودیت هایی که اینا امکنن دقیقا مانع می شوند برای واردات مستقیم کالا از چین و یا کشور دیگر. نمونه بسیار واضح دیگرش راه بود که اینا ادعا کردن که ما راه لاجورد به اصطلاح تنظیم کردن از طریق ترانزیت ترکمنستان و آذربایجان و گرجستان. بعدا اونجا وقتی که محموله های افغانستان به ترکیه و رفت، اونجا مانع شدن که اونا از کشورهای دیگه کالا وارد کنن. گفتن شما مکلف هستید که از ترکیه مواد مورد ضرورت و نیاز خود را از این طریق تامین کنید. اینا محدودیت هایی است که چون در نبود یک موافقت نامه تجارتی و ترانزیتی این نارسایی ها این مشکلات رو باوجود بیاد. درست است که در یک مقطع باید ما با خط آهن سراسر افغانستان با همسایه ها وصل شود و ثانیاً این موافقت نامه های یک مقدار با قانونمند و معیاری و با روش های حقوقی و قانونی دمساز و توأم باشند که اینا هم مهم هستند که بالاخره محموله هایی که صادر می شود یا وارد می شود باید تحت قانون همون سازمان بین المللی جاده یا سازمان بین المللی به اصطلاح خط آهن اینا در حقیقت یک نوع مسئولیت داشته باشن از تخلیه و بارگیری مجدد و مقررات گمرکی بسیار زیاد براشون اعمال نشود. اینا برای گسترش تجارت آزاد کمک میکنه، لیکن خط آهن عمدترین و مهمترین وسیله ترانس انتقالاتی در تمام جهان است. از همه خطوط به اصطلاح انتقالاتی سریعتر، کتلویتر و همون خبری که عرض کردم در همه شرایط جغرافیایی و اقلیمی این قابل استفاده است. فقط برای تقویه و توسعه تجارت و تبادله کالا و مبادله حداقل رفت و آمد و نقل و انتقال کتلوی انسان‌ها برای هدف مثلا توریسم و سیاحت اینا هم بسیار اهمیت دارد. از این بابت جمهوری اسلامی ایران یک کشوری است دارای زیرساخت‌ها است، باید در این راستا افغانستان در حقیقت هم این فعالیت ها قانونن بسازه و از طرف دیگه هم جمهوری اسلامی ایران اقتدار پا پیش بگذاره و این همکاری ها را گسترده تر و همچنین همه جانبتر برای افغانستان در پیش بگیرد. ولی این دو کشور نیازهای بسیار زیادی دارند و همکاری ها میتونه بسیار گسترده تر از این باشد، در زمینه معادن، در زمینه تجارت و سرمایه گذاری های مشترک خیلی فرصت های زیادی هست برای توسعه همکاری های اقتصادی که ما در آستانه هست.
جناب آقای سیحون، خب چرا برخی کشورهای دیگه اقدام به انجام این گونه کارها نمی کنند، مانند پاکستان؟ خب ما مراودات زیادی با پاکستان داریم، این کار میتونه هم به نفع پاکستان باشه و هم به نفع افغانستان. چرا به هر حال پاکستان سعی نمی کنه که مانند ایران همچین زیر ساختایی را ایجاد بکنه که هم به نفع خودش باشه هم به نفع افغانستان؟
خب البته نگاه برخی از کشورهای آسیای میانه و نگاه پاکستان یک مقدار دیدگاه های امنیتی و بعضی مسائل سیاسی را اینا مطرح میتنند در برخی موارد. امروز مثلا هراس افغانی برون یک پدیده ای که بالاخره پدیده عالمگیر است، اصلا بربود به افغانستان و کشور خاصی هم نیست، اما متهمتر افغانستان است به دلیل ناتوانی دولت. اینجا زمینه دارن و فرصت منور رو به حرکت. و از طرف دیگر مواد مخدر هم بالاخره یک مصیبت بسیار عظیم دیگه است که افغانستان دچارش است و برخی از این کشورها هم از این نوع همکاری ها بسیار حراس دارند که زمینه را برای تجارت گسترده تر مواد مخدر فراهم نکنه همکاری ها. از این با احتیاط برخورد می‌کنند. در کنار یک عامل دیگه هم بسیار اهمیت داره و این که البته در زمینه مثلا ایران و افغانستان بعضی اوقات مثلا این همکاری ها به اصطلاح در تحت سیاست افغانستان یک دولت وابسته است به سیاست های جهانی، مثلا ایالات متحده آمریکا و بعضی کشورهای دیگه. ایران گویا به زمین اونا در دوره حکومت ترامپ و امثال اینا مشمول تحریم ها بود، اینا هم در حقیقت تمکین میکنن به سیاست هایی به طور مثال دیکته کشورهای بیرونی. این روابط و این همکاری هایی که لازم بود بر منظور دو کشور همسایه و برادر دارای فرهنگ و روابط بسیار بسیار دیرینه تاریخی اجتماعی که اینا بسیار به سادگی میتونن بسیار همسو و همگرا باشن، اینا مانع میشدن و اینا جبن و ترس دولت ما و همچنین بعضا نگاه معطوف و وابستگی به کشورهای دیگه مخصوصا ایالات متحده آمریکا مانع تجارت و این زمینه همکاری بشد. افغانستان ایران همکاری های بسیار گسترده تری به مراتب از این در زمینه تبادل فرهنگی، اطلاعاتی، آموزشی، مثلا دانشگاهی، اینا بسیار بسیار زمینه ها دارند به دلیل اینکه اینا نیاز ندارند که در حقیقت حتی دو کشور مشابه و از نظر فرهنگی و از نظر اجتماعی بسیار بسیار شبیه هم که شباهت در هیچ جای جهان وجود نداره. از این بود باید طبیعی تر هم باشه این همکاری ها. ولی در این راستا بعضا نگاه سیاسی که دولت ما در حقیقت نگاهش معطوف به اون مسائل بود، این زمینه ها را به خاطر گویا دیدگاه دیگر ها این همکاری ها را بر نتافتن و این همکاری ها جدی گرفتن نشد. امیدوارم که عقلانیت به جای مسائل احساسی وارد این بحث شود و ما بتوانیم که از واقعیت های اقتصادی اجتماعی که این کشور دارند بیشتر و مفیدتر استفاده کنیم.
گفتگوی بود از سید محمد باقر حسینی با سیف الدین سیحون، کارشناس مسائل اقتصادی، در خصوص پروژه خط آهن خواف هرات که رسماً روز پنجشنبه افتتاح شد. خب در همین ارتباط همکار دیگه ما در کابل ذبیح الله قریشی گفتگویی انجام داده با حسن علی فکور، استاد رشته اقتصاد دانشگاه، که تقدیمتان میکنیم.
یک خبر بسیار خوب، خوشحال کننده و امید بخش برای کشور افغانستان هست که امروز خط آهن افتتاح میشه، رسما فعالیت خود را شروع میکنه. درشان پروژه به صورت کامل نهایی نشده، خب انشاءالله در سالهای بعد این پروژه به مرحله نهایی خود برسد که افغانستان را به خیلی از کشورهای دیگه وصل کنه. بالاخره همین فعلا که مرحله اولش رسما افتتاح شد و از این بعد جمهوری اسلامی ایران با جمهوری اسلامی افغانستان میتوانند با هم تبادلات تجاری داشته باشند. از طریق از خط آهن هم مسافرین خود را نقل انتقال بدن، هم کالای تجاری خود را، یک اقدام بسیار مثبت برای افغانستان، چون افغانستان یک کشوری که متاسفانه از دریای آزاد و دریا را نداره، با همه کشورهای همسایه در مبادلات تجاری دچار مشکل بود. فعلا حمل و نقل از طریق موتر و از طریق وسایل نقلی زمین های خشکی خوب هم هزینهش بسیار سنگینه، هم از هر جهت میتونه هزینه بر باشد. خوب راه های مهمش دریای و همین خط آهن که یک از متر های بسیار خوبی ترانزیتی به حساب میاد که الحمدلله افغانستان موفق شد یک خط آهن خود را با یک از کشورهای غربی که جمهوری اسلامی ایران باشد امروز رسما افتتاح کرد و آغاز به کار نمود. از این طریق بتوانم با کشور ایران که از کشورهای مهم همسایه ما و شما سطح تجاری افغانستان با ایران روز در روز در حال زیاد شدن هست، در حال توسعه هست، و از طریق ایران بتوانم با کشورهای دیگر که با دریا بتوان افغانستان با کشورهای دیگر ارتباط بدهد و همینچنین در آینده افغانستان از این طریق از طریق از این خط راه هم بتوانه ایران را با کشورهای همسایه مثل آسیای میانه اینا وصل بسازه، یک گام بسیار خوبیه. قطعا در اقتصاد افغانستان میتونه تأثیر گذار باشد، هم هزینه حمل و نقل کالا را پایین میاره، هم در اموال تجاری و کالای تجاری میتونه سرعت بخشه و حجمش افزایش بده و یک اقدام مفید و نیز به حساب
خط آهن در اقتصاد و ایجاد کار به تناسب سایر راه‌ها چقدر میتونه مؤثر باشه؟
خدمت شما عرض شود که خب قطعا تأثیر گذاریش بسیار زیاده، هم در اقتصاد افغانستان. خب شما ببینید یکی از درآمدهای کشورها یا یکی از عواید ملی یک کشور میتونه از طریق گمرکات باشد، از طریق صادرات واردات باشد، و افغانستان به هر میزانی که حجم تجاریش با کشورهای همسایه بهبود پیدا کنه، افزایش پیدا کنه، میتونه با کالاهای کشورهای منطقه و کشورهای با کالاهای تجاری حتی کشورهای دنیا به راحتی امکان دسترسی داشته باشه و راه ریل و قطار یا مسیر خط آهن یک از مسیرهایی که میتونه افغانستان را به این جهت تقویت کنه، کمک کنه و افغانستان روزانه میتونه اموال بیشتر رو هم از طریق از کشور خود به کشورهای همسایه صادر کنه و هم اموالی که نیاز داره، مواد خامی که نیاز داره، خیلی از محصولاتی که برای تولیدات داخلی افغانستان میتونه مفید باشه. تنها خوب محصولاتی ساخته شده و تولید شده را افغانستان نیاز نداره، یک حجم زیادی از کالاهایی که افغانستان نیاز داره، موادی که از بیرون باید وارد بازار افغانستان شود و شرکت ها و کمپانی ها و فابریکه های در افغانستان در شغله های صنعتی افغانستان یا در پارک های صنعتی افغانستان شبانه روزی کار میکنند، این مواد را از کشورهای بیرون به راحتی به دست بیارن و بعد چرخی تولید در داخل افغانستان بیشتر بچرخه و این باعث میشه که افغانستان رشد اقتصادی پیدا کنه، هم اشتغال ایجاد شده و هم از این طریق شرکت ها که بیشتر فعالیت کرد تشویق شدن، چون میتوانند مواد رو براحتی از کشورهای دیگر از کشورهای همسایه فراهم بسازن و اینا تشویق میشن که بیشتر به سمت تولید و صنعت و کار و اشتغال جهت داده شوند و هرچی که چرخی تولید بیشتر در داخل کشور بیچرخه به مومیزان کار و شغل و اینا هم ایجاد میشه و این میتواند برای اشتغال زایی هم چیزی مفید باشه.
خب فکر میکنین با خط آهن افغانستان با کشورهای منطقه و کشورهای منطقه به ویژه آسیای میانه به آبهای آزاد وصل شوه، اگر چنین شوه برای افغانستان و منطقه چقدر میتونه مؤثر و مفید باشه؟
خب 100% خدمت شما شوه که امروز دنیا اقتصادش با سیاستش حتی با جنگ و صلح و آشتیشی به هم دیگه گره خورده. اگر افغانستان یک موقعیت بهتر را در راستای تجارت پیدا کنه و در این راستا بتواند بین کشورهای همسایه و منطقه یک نقش خوبی را، یک جایگاه خوبی را بازی کنه و به دست بیاره، یک پایگاه خوبی شوه برای مبادله کالاهای تجاری بین کشورهای منطقه. به ما میزان میتونه در سیاست افغانستان هم تاثیرگذار باشد، حتی در صلح افغانستان هم تاثیرگذار باشد. خیلی از کشورها تشویق خواهند شد که افغانستان باید یک وضعیت بهتر پیدا کنه، یک ثبات خوبتری پیدا کنه که از این طریق بتوانه و کشورهای دیگر امکان دسترسی داشته باشند. بله، این خط آهن که افغانستان را به ایران وصل کنه، از طریق ایران میتوانه به تمام کشورهای دنیا وصل شده، چون خوب ایران یکی از کشورهایی که به آبهای آزاد را داره. شما خوب آبهای آزاد که راه پیدا کردید، میتونید با کشورهای عربی حتی فراتر از هر کشوری که در دریای آزاد را داشته باشد، افغانستان میتونه به اونجا وصل کنه. و همینطور افغانستان هم الحمدلله در یک موقعیت بسیار خوبی قرار داره، همونطوری که میگم قلب آسیای، واقعا افغانستان قلب آسیای، یکی از بازارهای مهمی دنیا و کشورهای منطقه. امروز کشورهای آسیای میانه یک ظرفیت بسیار کلان تجاری برای ایران، پاکستان، کشورهای عربی به حساب میاد. افغانستان هم میتونه از این طریق کشورهای ایران و کشورهای دیگر را به آسیای میانه وصل کنه و خودش از این طریق به آبهای آزاد برسه. تاثیرگذاریش زیاده، هم برای افغانستان هم برای کشورهای همسایه ما جمله جمهوری اسلامی ایران.
سپاس جناب آقای حسن علی فکور، استاد دانشگاه و اقتصادان، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادند.
سلامت باشید. همچنان تشکر فراوان از شما و همکاران گرامی شما در رادیو.
این هم گفتگوی بود از همکارم ذبیح الله قریشی با حسن علی فکور، استاد اقتصاد دانشگاه، در ارتباط با پروژه خط آهن خواف هرات. به این ترتیب با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و همه شما رو به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خب شنوندگان عزیز و محترم، وقتتان بخیر باشه انشاءالله. دوستان عزیز شنونده، مجله اقتصادی کاریست از گروه اقتصادی رادیو دری که همکنون آماده پخش است که تقدیمتان میشه.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه سید سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدابردار و سایر همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون افتتاح راه آهن خواف هرات، مشکلات کشاورزان و باغداران افغان در صادرات محصولات مازاد خود، رد گزارش سوء استفاده از بودجه کد 91 از سوی دولت افغانستان و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. مراسم افتتاح 3 قطعه از 4 قطعه راه آهن خواف هرات تا ایستگاه روزنک به طول 140 کیلومتر که از سوی جمهوری اسلامی ایران در قالب کمک‌های ایران به بازسازی افغانستان تعهد شده بود، روز گذشته با حضور ویدیو کنفرانسی رئیسان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان و تعدادی از اعضای کابینه دو کشور و نیز با حضور تعدادی از مقامات و مسئولان مربوطه دو کشور در منطقه خواف جمهوری اسلامی ایران و ایستگاه روزنک در داخل افغانستان برگزار شد. دعوت میکنم بخش‌هایی از سخنان حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران را در مراسم افتتاحیه خط آهن خواف هرات بشنوید.
امروز روز سلام، روز رحمت، روز گشایش برای دو ملت بزرگ افغانستان و ایران، دو ملتی که از یک ریشه، از یک تاریخ، از یک فرهنگ و از یک منطقه در طول تاریخ برادری و همسایگی خود را به عنوان بهترین یاران یکدیگر حفظ کردند. امروز به عنوان یکی از روزهای تاریخی در روابط دو ملت بزرگ ایران و افغانستان است. اتصال ما، روابط ما همیشه از طریق دلها، از طریق اندیشه ها، از طریق فرهنگ ها، از طریق رفتارها و تلاش ها بوده و امروز ریل راهن این پیوند را مستحکم تر می کند.
خب در این قسمت دعوت میکنم بخش های از اظهارات محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان را هم در این مراسم بشنوید.
تکمیل شدن این پروژه مهم با وجود محدودیت های ناشی از گسترش ویروس کرونا نشانه بارز اراده ملی هر دو کشور و محصول زحمات شباروزی و جانفشانی های مسئولین به شمول طراحان، کارگران، انجینران و باقی دست اندرکاران این پروژه مهم است. افتتاح این پروژه تاریخی را به مثابه گام مهم در جهت احیا، توسعه و جهش اقتصادی در هر دو کشور به فال نیک گرفته از آن استقبال می نمایم. همچنان از تمام همکاران که در محل افتتاح پروژه حضور دارند به شمول والی محترم هرات، رئیس خط آهن افغانستان و همکاران ایرانی ما، خاصتا جناب وزیر راه ایران و گونه خاص قدردانی می کنم.
خب شنوندگان گرامی، در این قسمت دعوت می کنم اظهارات محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران را هم در مراسم افتتاحیه خط آهن خواف هرات بشنوید.
جناب آقای دکتر روحانی، جناب آقای دکتر اشرف غنی، رؤسای محترم جمهوری کشورهای ایران و افغانستان، مردم عزیز ایران و افغانستان، عرض سلام دارم خدمت شما عزیزان و بزرگواران و خدای متعال رو شاکر و خوشحال هستم که امروز در یک تعامل کم نظیر و همکاری هماهنگ بین دو کشور ایران و افغانستان موفق شدیم که این ریل دوستی و محبت ماندگار رو بین دو کشور ایران و افغانستان احداث و عملیاتی بکنیم. این شعار دو ملت یک فرهنگ یک تاریخ شعار زیبا و ماندگاری است که کمک میکنه در این عرصه ما بتوانیم همواره پیوندهای دوستی و همکاری دو ملت رو گسترش روزافزون بدیم. جناب آقای دکتر روحانی، مستحضر هستید که ما در اجرای پروژه راهن خواف هرات 225 کیلومتر در برنامه قرار داشت که ما 140 کیلومتر اون رو بر عهده داشتیم که امروز به حمدالله با فرمان شما بزرگواران به افتتاح میرسه و 85 کیلومتر باقی مانده رو امیدوار هستیم که انشالله با همکاری متفاوت تری که بتوانیم انجام بدیم در راستای تکمیل این پروژه اون هم به اجرا گذاشته بشه و ما بتوانیم از اتصال کامل این خط بهره مند بشیم. موضوعی که امروز حائز اهمیت، ظرفیت این خط با قابلیت جابجایی 6 میلیون تن بار در سال و 1 میلیون مسافر در سال به دومین مرکز جمعیتی کشور افغانستان متصل شده و امروز که ما این خط رو برقرار میکنیم سهم بزرگی میتوانیم در ترانزیت برای کشور افغانستان و برای تبادلات بین دو کشور برای تجار ایرانی و افغانستانی رو فراهم بکنیم. ما در سال جاری بیش از 10 میلیون تن بار ترانزیتی بین کشورهای منطقه و ایران از بنادر جنوبی و شمالی و در کریدور شرق و غرب و شمال جنوب تبادل کردیم و هدف گذاری ما برای رسیدن به 50 میلیون تن بار در سال برای ترانزیت سهم قابل ملاحظه ایش در افغانستان و از طریق افغانستان و بالعکس به نقاط مختلف جهان در دستور کاره. بارهایی رو که امروز این دو قطار با فرمان شما بزرگواران جابجا میکنن حکایت از استقبال فوری و کم نظیر تجار افغانستان هست که بار ترانزیتی افغانستان به اروپا و بار صادراتی ایران به کشور افغانستان رو جابجا میکنه و ما امروز می توانیم با این خدمت ماندگار برای دو کشور سهم بزرگ و بیشتری رو در گسترش تجارت بین دو ملت فراهم بکنیم.
مسیر خاف ایران تا هرات افغانستان 225 کیلومتر طول دارد که 78 کیلومتر آن در داخل خاک ایران و 147 کیلومتر در داخل خاک افغانستان قرار دارد. این خط آهن در قالب 4 قطعه تعریف شده و توافق شده بود که 3 قطعه از این مسیر به طول 140 کیلومتر توسط ایران و قطعه 4 به طول حدود 85 کیلومتر توسط افغانستان ساخته شود. عباس خطیبی معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه‌های جمهوری اسلامی ایران پیشتر با حضور در استدیوی پخش رادیو دری برون مرزی صدای جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با افتتاح پروژه خط آهن خواف هرات اظهار داشت افتتاح و بهره برداری از این خط آهن برای هر دو کشور مفید است، به ویژه برای افغانستان که محصور به خشکی است و به آب‌های آزاد راه ندارد و از آنجایی که حمل و نقل بخشی از اقتصاد است در اقتصاد منطقه هم تأثیر گذار است.
طبیعتاً این راهن برای هر دو کشور مفیده. ما میتونیم بگیم که برای کشور افغانستان با توجه به اینکه خب محصور به خشکی هست، ارتباط با آب‌های آزاد نداره، این امکان توسط این راهن که به شبکه ریلی راهن که گسترده هست و طولی نزدیک به حدود 14000 کیلومتر طول داره، شبکه ریلی کشور جمهوری اسلامی ایران میتونه از این طریق متصل بشه به آب‌های آزاد. کشور افغانستان میتونه از این شبکه استفاده بکنه و به نوعی مرتبط بشه با بندر عباس در آتی ان‌شاءالله، با بندر چابهار و سایر بنادری که به خلیج همیشه فارس متصل میشن و دریای عمان. و همچنین میتونه در حقیقت با قسمت‌های شمالی کشور ما، و حوزه کشورهای مثل ترکمنستان، کشورهای حوزه قفقاز و به صورت ویژه و خاص اروپا میتونه به نوعی ارتباط برقرار بکنه. خب این نشون میده که یک فضا و یک شرایط بدیع و تازه‌ای الان داره برای کشور افغانستان به وجود میاد. تجار و بازرگانان برای انتقال بارشون و همچنین مسافرین، ما خب میدانیم که حجم وسیع از در حقیقت مردم به کشور دوست و همسایه ما افغانستان در ایران سکونت دارن، ارتباطاتی هست از کشور ایران به کشور افغانستان، تجار و بازرگانان صادرات دارن و بالعکس. خب این طبیعتاً میتونه این بستر راحتی باشه و شرایط مساعدی رو فراهم بکنه برای اینکه بار رو بتوانن و همچنین مسافرین بتونن به صورت سیف و ایمن بتونن از این خط آهن استفاده بکنن. خب طبیعتاً چون حمل و نقل یک بخشی از اقتصاد تلقی میشه، بخش مهمی از اقتصاد تلقی میشه، پس در کلان اقتصادی منطقه چه برای کشور افغانستان و همچنین برای ایران هم میتونه به نوعی مفید باشه. در حال حاضر اون شرایطی رو که ما داریم، ما فکر میکنیم با توجه به صعوبت و سختی که برای عبور از مرز دو قارون الان وجود داره، اگر کسی تردد کرده باشه که حالا بنده به اقتضای شغلم چند بار از این مرز عبور کردم، واقعا سختی ها و زمانبری هایی اونجا وجود داشته. این زمانبری ها علاوه بر این که خب باعث سختی میشه، باعث خستگی میشه برای مسافر یا کسی که صاحب بار هست و کسی که کار تجاری میکنه و به امر بازرگانی مشغول هست، این زمان از بین رفتن و این زمان از دست دادن باعث هزینه براش میشه. راهن میتونه این رو برگردونه، یعنی هم برای مسافر میتونه این رو برگردونه، هم برای تجار میتونه برگردونه که با زمان مناسبتری رو این بار رو بتونن ارسال کنن، چون ما مرز جدید ریلی به نام شمتیغ رو در کشور جمهوری اسلامی ایران مصوب کردیم و این مرز به عنوان یه مرز رسمی داره تلقی میشه. خب ساختمان ایستگاهی رو که در مرز ما ساختیم، ایستگاه شمتیغ داخل ایران، تمام امور گمرکیش و امور مربوط به گذرنامه‌ایش ان شاءالله از این به بعد برای بعد مسافری هم اگر راه بیفته، خب طبیعتاً اونجا میتونن انجام بدن با سرعت خیلی به نظر میرسه که بالاتر و بهتری. خب همه اینا باعث میشه که زمان رو سیو میکنه و زمان رو محدودتر میکنه و طبیعتاً تأثیرگذار هست در اقتصاد.
آقای خطیبی همچنان با اشاره به جزئیات و قطعه بندی های طرح راه آهن خواف هرات اظهار داشت که جمهوری اسلامی ایران در سرمایه گذاری برای ساخت قطعه چهارم این راه آهن نقشی ندارد، اما با نگاه مثبت مقامات افغانستان این امیدواری وجود دارد که در بخش صادرات محصولات فنی و مهندسی برای ساخت این قطعه نقش داشته باشد.
این مسیر از خواف تا هرات 225 کیلومتر. از این 225 کیلومتر 78 کیلومتر در خاک ایران هست و 147 کیلومتر در خاک افغانستان. در قالب 4 تا قطعه تعریف شده. تو مناسباتی که بین کشور ایران و افغانستان صورت گرفته توافق شده بود که 3 قطعه از این مسیر رو با طول 140 کیلومتر کشور ما بسازه و قطعه 4 با طول قریب 85 کیلومتر عزیزانمون و برادرانمون در کشور افغانستان بسازن. این مراسم افتتاحیه تا ایستگاه روزنک و انتهای اون 140 کیلومتر و انتهای قطعه سه و تعهدی است که ما در کشور ایران داشتیم. البته مسئولین راهن کشور افغانستان تو مذاکراتی که ما باشون داشتیم این وعده رو به ما کردن که قطعه 4 رو که به 2 بخش 4 الف و 4 ب تقسیم میشه، قسمت 4 الفش رو همزمان به افتتاح رسمی تا روزنک دستور عملیات اجرایی از سوی مسئولین زیربط کشور افغانستان داده بشه و عملیات اجرایی قطعه 4 رو هم شروع بکنن که ما شاهد این باشیم که اون بخش 84.5 کیلومتری هم که باید توسط بردانون در افغانستان ساخته بشه هرچه سریعتر شکل بگیره و ما به هرات برسیم. میدونید به هرات رسیدن نقطه انتهایی نیست. این طرح یک بخشی از یک کوریدور در حقیقت بالای 1300-400 کیلومتر مسیر هست که قرار هست از هرات به مزار شریف متصل بشه. از مزار شریف به قیرتان که مرز کشور افغانستان و ازبکستان هست و از طریق ازبکستان به کشور قرقیزستان و همچنین به چین. یعنی عملا ملاحظه می‌فرمایید که ما در قدم اول برای شروع یک کار بزرگ بین دو کشور هستیم برای احداث و ایجاد یک کریدور ترانزیتی بین چند کشور تا چین. در قطعه 4 در بود سرمایه گذاریش خیر، اما با مذاکراتی که داشتیم مقرر شد که دوستان ما در راه آهن افغانستان جناب یماشمس که ما ایشون رو ملاقات کردیم در ایستگاه روزنک استقبال می‌کردن از کار مهندسین ایرانی، بخش خصوصی مهندسین ایرانی که طبق اظهارات ایشون کیفیت کار مهندسین ایرانی و شرکت‌های پیمانکاری ایرانی بسیار متفاوت از سایر کشورهای دیگه و امیدوار هستیم که تو عرصه توسعه صادرات فنی مهندسی ما بتوانیم در قطعه 4 حضور پیدا بکنیم. من به نوبه خودم از سوی وزارت راه و شهرسازی کشور جمهوری اسلامی ایران تبریک میگم این کار رو به هر دو ملت به جهت اینکه واقعا طرح اثرگذار و اثر بخشی است برای توسعه منطقه‌ای و مناسبات اجتماعی بین هر دو کشور.
خب در رابطه با افتتاح پروژه راه آهن خواف هرات همکارم فیض احمد محمدی در هرات گفتگوی کرده با حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات و در ابتدا از وی در مورد مزایای اقتصادی و تجاری این طرح پرسیده.
همیشه گفتم که افغانستان قلب آسیا و میتونیم بگیم که هرات شارگ این قلب است ارزان میتونه که همیشه برای رشد اقتصادی کشورها کمک بکنه. هرات افغانستان هم که اصلا ضرورت به راه های مواصلاتی ارزان داره، چون ما میفهمیم که افغانستان کشوری هست که محافظ خودکار هست. ما این روزه قیمتترین ترانسپورت هست توسط ترانسپورت زمینی داریم که خط آهن در اولین بار افغانستان امتداد پیدا میکنه و ما شاهد افتتاح از او انشاءالله تا چند روز آینده در ولایت هرات خواهیم بود. این از لحاظ اقتصادی منشأت بسیار کلان دارد و میتونه که افغانستان را وصل بکنه به کشورهای منطقه و از لحاظ استراتژیکی افغانستان در مرکزیت کشورهای منطقه قرار داره و از موقعیت استراتژیکی انشاءالله که ما بتونیم به شکل درست از او استفاده بکنیم تا انشاءالله
اتاق صنعت و معدن ولایت هرات چه برنامه‌هایی داره به خاطر انتقال کالاها و امتعه تجارتی تجار از این طریق؟
ما تازه بابرسی صنعت گذاشتیم. افغانستان یک کشوری هست که منابع طبیعی فراوان داره، معادن استخراج داره. افغانستان یک کشور از ما قبلا در گذشته های بسیار دور قبل از اینکه جنگ افغانستان باشه بلانس صادرات ما و واردات ما مساوی بوده که حالا بلانس صادرات ما متاسفانه بسیار پایین هست در صورتی که ما بتونیم شاهد امنیت اساسی در افغانستان باشیم و راههای مواصلاتی ارزان داشته باشیم طبیعتا که همه با هم بسیار خوبی میتونه به رشد اقتصادی افغانستان کمک زیادی بکنه و صادرات افغانستان محصولات در افغانستان تولید میشه به کشورهای منطقه و جهان صادر بشه از راههای مواصلاتی ارزان که راه آهن میتونه یکی از راههای مواصلاتی ارزان باشه اتاق صنایع معدن افغانستان و خصوص اتاق صنایع معدن ولایت هرات برنامههای برای تکمیل و اکمالات مواد خام و فابریکات داره که از طریق راه آهن ما میتونیم که برای اکمال مواد خام و فابریکات استفاده درست و بهینه رو بکنیم و شاهد رشد صنعت و زراعت در افغانستان باشه و این یک خبر بسیار خوب هست و یک نوید مثبت بخش برای مردم افغانستان هست و انشاءالله که افتتاح خط آهن هرات خواهر به فال نیک میگیریم و امیدواریم که باقیمانده ادامه این راه هم طلاب در آینده نزدیک ختم بشه و مشاهده تکمیل پروژه عامل منفعه و حیاتی باشه.
تعدادی از کارشناسان اقتصادی میگویند که با توجه به افزایش محصولات زراعتی و باغی در افغانستان در سال جاری، کشاورزان و باغداران مازاد محصول داشتند. اما به دلایل مختلف، به ویژه کوتاهی مسئولان دولتی، نتوانستند محصولات خود را به خوبی صادر کنند. همکارم ذبیح الله قریشی در کابل در گفتگو با دکتر مرتضوی، کارشناس اقتصادی افغان، از وی در مورد تأثیرات این امر بر اقتصاد مردم پرسیده.
در سال روان ما مازاد محصول داشتیم، محصول زیاد داشتیم ولی خریدار خارجی نداشت. یعنی محصول امسال ما زیاد بود. یعنی مال مثلا زعفران ما، یعنی مال چاله جلغوزه ما خریدار خارجی ندارن. الان همینطوری مانده. و انگور ما، تربوز ما کلا مانده امسال. این نشانه ضعف دولت است. نسل است اینا را بفروشه. خوب است که ما مازاد محصول داریم ولی وقتی اینا فروخته نشوند دست مردم میمونه و ضایع میشن. توان وارد کردن نیده بازار داخلی هم نیست. هم خود دست مردم میمونه و خراب میشه، ضایع میشه. مثلا دالانای هوایی بیایه. در قسمت دالانای هوایی باید دولت بیایه که دالانای هوایی الان سهولت زیادی نداره. یعنی دالان هوایی که مثلا زمینه ساز فروش محصولات و رسیدن محصولات به موقع به کشورهای دیگه باشه الان متاسفانه انحصاری شده. الان برای تیم خاصی قرار دارد و عامه مردم نمیتونن از دانالای هوایی استفاده کنن برای فروش محصولاتشون و رساندنشون به کشورهای دیگه. دهلیز هوایی سهولتی است که باعث میشن مردم زودتر کشورهای دیگه برسانند. ما مثلا یک کشوری هستیم که دسترسی ما به آب‌های بین‌المللی بسیار کم است. همین خاطر دالانای هوایی یکی از سهولت‌های خیلی خوب است که میتونه کمک کنه زارعین ما، دهقین ما محصولاتشون رو به کشورهای دیگه با سرعت بیشتر برسانند. چون اکثر محصولاتی که ما داریم محصولاتی است که زود فاسد میشن. همین خاطر دالانای هوایی بسیار کمک می‌کنه. بعد دیگه کار دیگه ای که میشه کرد ایجاد مارکت‌های خارجی است. ما خب برای خیلی از محصولاتمون مارکت‌های خارجی نداریم. یا مارکت‌های خارجی ما از کشورهای دیگه است که دیگر رو محصولات ما را به نام خودشون صادر میکنند.
شما به موضوع مهم اشاره کردین، برخی عدم بازار کالاها و تولیدات از جمله میوه‌ها را منوط به بسته‌بندی میدانن. چقدر بارجامه در بازارها نقش داره و چه باید شوه که کالاها از آدرس خود افغانستان صادر شوه؟
خب الان یکی از چیزایی که لازم هست و باید شوه آوردن صنعت بسته‌بندی در داخل افغانستان هست. خب مال خیلی از محصولات ما داخل افغانستان هست، خب در کشورهای دیگه ریپک میشه. مثلا جلغوزه ما را پاکستانی و بوجگکی میخرن، در کشور خودشان پک میکنن و به نام خودشان صادر میکنن. آوردن همین صنعت در داخل افغانستان و آموزش اینا و آموزش دهقین بسیار کمک میکنه برای ما.
چه باید شوه که ایمر گسترش یافته و رواج پیدا کنه؟
این امر از چند طریق صورت میگیره. یکی سرمایه گذاری خود دولت هست و در قسمت بسته‌بندی سرمایه گذاری کنه و دهقین تشویق کنن که در این کار سهم بگیرن. مثلا کسی که جلغوزه داره، باغ‌های کلان جلغوزه داره، خب اگه محصول از این بسته‌بندی شود با قیمت‌های خیلی بهتری و کشورهایی که مصرف میکنن مثل چین، روسیه فروخته میشه. خب یک قسمت سرمایه گذاری دولت هست و یک قسمت دیگه واگذاری به شرکت‌های خصوصی هست. خب در داخل افغانستان خیلی شرکت‌ها
هستن که مشکلات هایی که خود دولت برای اینا ایجاد میکنه علاقمندی در یک قسمت ندارن. دولت علاوه بر سیاست سرمایه گذاری میتونه سیاست های تشویقی رو در یک قسمت داشته باشه تا بتونه شرکت های خصوصی هم در یک قسمت بیاین سرمایه گذاری کنن و صنعت پشینگ بیارن در داخل افغانستان. و مسئله صادرات هم خوب یک مسئله ای که چندین بعد است. خارجیش هم هست، اونا هم با یک کیفیت خیلی خوب میخوان، با یک بسته‌بندی خیلی خوب. در یک قسمت هم یک سروی یا تحقیق شده که بشه در این قسمت محصولایی که آنها میخواین در داخل افغانستان بسته‌بندی شده و برای اونا ارسال شده.
شما به موضوع صادرات اشاره کردین، چی باید شوه که تعادل روی واردات و صادرات به وجود بیایه؟
هر اندازه که واردات یک کشور بیشتر باشه صادراتش ضعیف‌تر میشه و هر اندازه که